رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
شنوندگان عزیز برنامه راه راستی سلام. خداوند بی‌نیاز را شکرگزاریم که با برنامه دیگر از راه راستی در خدمت شما قرار داریم. آرزو می‌کنیم تمام دوستان ما آگنده از روح راه راستی خداوند باشند و با خانواده و دوستای خود در پناه خداوند ما عیسی مسیح باشند. به همین امیدواری درس این نوبت خیش را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز می‌کنیم. خدایی که می‌خواهد تمام انسان‌ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. و دعا می‌کنیم که ای خدای بخشاینده، ای ذات محبت، تو را شکر می‌کنیم که ما را انتخاب کردی تا پیام نجات بخش تو را به مردم آواره و سرگردان وطن خیش که همه از جنگ و شرارت خسته شدن برسانیم. خدایا مردم افغانستان در حضورت قرار میتیم. قلب هر یک اونا را لمس کو تا از خشونت، کینه، نفرت و انتقام جویی آزاد شون و به تو که مبدای محبت و امید استی روی بیارن و به این حقیقت پی ببرن که تو اول و آخر استی، ازلی و ابدی استی. از تو میخواهیم که شنوندای ما را از شیطان و پیروای او بدور داشته باشی تا تنها به تو نگاه کنن و از تو پیروی کنن. خدایا ای درسا را وسیله جلال خود بگردان تا با پخش ای درسا تو ستایش شوی و همه سرها خم شون و زبانا گویا شوه که تو خدای زمین و آسمان استی، تو قابل ستایش و پرستش استی. خدایا اما طور که اراده کردی و کلام گفتی جهان خلق شد، اما طور اراده کو تا قلبای ما جایگاه تو باشه و فقط به تو و محبت تو بیندیشیم. از تو میخواییم که ما را قوت ببخشی تا به تمام وجود تو را خدمت کنیم و عبادت کنیم. همه ای دعا را به نام عیسی مسیح از تو میخواییم.
آمین.
خب دوست نهایت گرامی، در جریان درس‌های گذشته و در نوشته های پیامبران حقیقت را که ما به آن پی بردیم این است که خداوند متعال مقدس و عادل است و هیچ نوع گناهی را تحمل نمی کند. در ضمن این را نیز فهمیدیم که خداوند مهربان و رحیم نیز می باشد. این مژده عالی برای ما می باشد و ما به نهایت درجه به فیض و رحمت خداوند ضرورت داریم، چون خداوند را بسیار آزرده ساخته ایم. گناهان و سرکشی های ما در نظر خداوند نفرت انگیز است و اگر خداوند بر ما رحم نکند ما به موجب گناهان خود محکوم خواهیم شد. در دست این نوبت خیش ما دو حکایت را مطالعه خواهیم کرد که عیسی مسیح آن را برای جمعیتی که دور او را گرفته بودند بیان نمود. با این حکایت ها ما در مورد فیض و رحمتی که قلب خداوند را انباشته است آگاه خواهیم شد و اینکه چگونه گناهکاران می توانند از فیض و رحمت خداوند بهره مند شوند. در حکایت اول ما دو شخص را مشاهده خواهیم کرد. یکی شخصی که فیض و رحمت خدا را دریافت کردن نتوانست. دومی شخصی که فیض و رحمت خداوند شامل حال او گردید. یکی از آنها مربوط فرقه فریسی بوده و بسیار در نماز، روزه و دادن زکات خود قائم بود. او در نظر مردم یک انسان مذهبی بود، اما شخص دومی یک جزگیر بود، کسی که در نظر تمام مردم یک گناهکار محسوب می شد. چون بسیاری از جزگیران افراد راستکار و صادق نبودند. پس بیایید به حکایت شخص فریسی و جزگیر گوش فرا دهیم. در انجیل لوقا فصل 18 کلام خداوند چنین می فرماید. مروری جان شما از انجیل مقدستان بر ما بخوانین.
بسیار خوب.
عیسی برای کسانی که از نیکی خود مطمئن بودند و سایرین را از خود پستر می شمردند، این مثل را آورده گفت. دو نفر برای دعا به خانه خدا رفتند. یکی فریسی و دیگر جزیه‌گیر بود. آن فریسی ایستاد و با خود دعا کرد و گفت: ای خدا، ترا شکر می کنم که مانند دیگران حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه‌گیر نیستم. هفته دو بار روزه می گیرم. دیگه همه چیزهایی را که به دست می آورم می دهم. اما آن جزیه‌گیر دور استاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود می زد و می گفت: ای خدا، به من گناهکار دلسوزی کن. بدانید که این جزیه‌گیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری. هر کی خود را بزرگ نماید خوار خواهد شد و هر کی خود را خوار سازد سرفراز خواهد گردید.
عیسی مسیح به وسیله این حکایت چی می‌خواست برای مردم تعلیم بدهد؟ به طور بسیار خلاص باید بگویم که عیسی مسیح با بیان این حکایت می گوید که فیض و رحمت خداوند شامل حال کسانی می گردد که می دانند در برابر خدا گناه کرده اند و گناهکارند و خداوند کسانی را که فکر می کنند پارسا و عادل هستند محکوم می نماید. این چیزیست که کلام خداوند اعلام می دارد وقتی که می گوید:
خدا مخالف متکبران است، اما به کسان بی‌کبر فیض می بخشد.
چیزی که در نظر انسان بسیار اهمیت دارد، در نظر خداوند بسیار حقیر و پست است. آیا خداوند کسانی که خود را تعریف و تمجید می کند قبول می کند؟ کسانی که فکر می کنند من یک شخص عادل هستم، من آدم نمازگزار هستم، من روزه می گیرم، زکات خود را نیز ادا می کنم، هر روز به مسجد می روم، من به کلیسا می روم و من چنین کار خوب و چنان عمل نیک را انجام می دهم، آیا همه این منها برای خداوند خوشایند است؟ نه، به هیچ وجه. دل خداوند هرگز به انجام کارهایی که از غرور سرچشمه گرفته باشد خوش نمی شود. خداوند دل مغرور را دوست ندارد. آیا شما قائن اولین پسر آدم را به یاد دارید؟ کسی که می خواست با تلاش خود خداوند را خوشنود سازد. آیا خداوند قربانی او را قبول کرد؟ نه، خداوند قربانی او را قبول نکرد. دوست گرامی، خداوند تغییر نکرده است. تا همین امروز و تا همین لحظه که شما به این درس گوش می دهید، هم دل خداوند با اعمال ما خوش نمی شود. چون اعمال و کارهای ما در نظر خداوند کامل نیستند. چیزی را که خداوند از ما می خواهد این است که با وضعیت گناه آلود خود پی ببریم. درست مثل همان جزیه‌گیر که به سینه خود زده گفت: ای خدا، به من گناهکار دلسوزی کن. بله، چنون یک دلشکسته می تواند خداوند را خوش سازد. چنان که گفتند خداوند با شکسته دلان است. راست است. اما خداوند از کسانی که خود را با شخص پهلوی خود مقایسه می نماید نفرت دارد. مثل آن فریسی که گفت: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند دیگران حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه‌گیر نیستم. چیزی را که مرد فریسی در آن هنگام از یاد برده بود این است که خداوند در روز جزا یعنی قیامت ما را به فرد پهلوی ما مقایسه نمی کند. برعکس، خداوند ما را با شریعت کامل و مقدس خود مقایسه می نماید که می گوید:
اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از احکام آن را بشکند، باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است.
خدایی که حکم نمود زنا نکن همچنان حکم نمود که دروغ نگو. اگر شما مرتکب زنا نشده اید اما یک بار دروغ گفته اید، باز هم شریعت مقدس خداوند را زیر پا گذاشته اید. بنابراین شما نمی توانید وارد بهشت یعنی به حضور خداوند را یابید، به خاطر که کلام خداوند می فرماید:
اما هیچ ناپاکی وارد آن نخواهد شد و نه کسی که گفتارش ناراست و کارهایش زشت و پلید است، بلکه تنها آن کسانی که نامشان در کتاب زندگی بره نوشته شده است به آن وارد می شوند.
به همین دلیل است که فرزندان آدم نیازمند فیض و رحمت خداوند می باشند. دوست عزیز، آیا دلسوزی خداوند همان طور که شامل حال آن جزیه‌گیر شد، شامل حال شما نیز شده است؟ یا اینکه شما هم مانند همان فریسی می خواهید با تلاش خود در برابر خداوند پرهیزگار و عادل محسوب شوید؟ حالا بیایید دومین حکایت را بخوانیم که نشان می دهد دل خداوند پر از فیض و محبت می باشد. درست مثل پدر که فرزندان خود را دوست دارد. در انجیل لوقا فصل 15 کلام مقدس چنین می فرماید.
در این اثنا جزیه‌گیران و خطاکاران ازدحام کرده بودند تا به سخنان و گوش دهند. پیروان فرقه فریسی و ملایان یهود غمغم کنان گفتند، این مرد اشخاص بی سر و پا را با خوشرویی میپذیرد و با آنان غذا میخورد. به این جهت عیسی مثلی آورد و گفت، مردی بود که دو پسر داشت. پسر کوچکتر به پدر گفت، پدر، حصه مرا از دارایی خود به من بده. پس پدر دارایی خود را بین آن دو تقسیم کرد. چند روز بعد پسر کوچک تمام حصه خود را به پول نقد تبدیل کرد و ره سپار سرزمین دوردست شد و در آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد داد. وقت تمام آن را خرج کرد، قحطی سخت در آن سرزمین رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد. پس رفت و نوکر یکی از ملاکین آن محل شد. آن شخص او را به مزرعه خود فرستاد تا خوکهایش را بچراند. او آرزو داشت شکم خود را با خوراکی که خوکها می خوردند پر کند، ولی هیچ کس به او چیزی نمی داد. آخر به خود آمد و گفت، بسیاری از مزدوران پدر من نان کافی و حتی اضافی دارند و من در اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم. من برمیخیزم و پیش پدر خود میروم و به او میگویم، پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن. برخاست و ره سپار خانه پدر شد. هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدر او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت، پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کردم. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت، زود بروید، بهترین چپن را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و بوت به پاهایش کنید. گوساله چاق را بیاورید و حلال کنید تا مجلس جشن برپا کنیم، چون این پسر من مرده بود زنده شده و گم شده بود پیدا شده است. به این ترتیب جشن و سرور شروع شد. در این هنگام پسر کلان در مزرعه بود و وقت بازگشت همین که به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید. یکی از نوکران را صدا کرد و پرسید، چی شده است؟ نوکر به او گفت، برادرت آمده و پدرت چون او را صحیح و سالم باز یافته گوساله چاق را کشته است. اما پسر بزرگ قهر کرد و به هیچ وجه نمی خواست به داخل بیاید. پدرش بیرون آمد و به او التماس نمود. اما او در جواب پدر گفت، تو خوب می دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم برای من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم. اما حالا که این پسرت پیدا شده بعد از آن که تمام همه ثروت تو را با فاحشه ها تلف کرده است، برای و گوساله چاق می کشی. پدر گفت، پسرم، تو همیشه با من هستی و هر چی من دارم از آن توست. چطور می شود در این روز جشن نگیریم، خوشی نکنیم؟ این برادر تو است که مرده بود زنده شده است و گم شده بود پیدا شده است.
دوستان عزیز، آیا می دانید که خداوند از طریق این داستان دلنگیز چی می خواهد برای ما تعلیم بدهد؟ در این داستان ما سه مرد را می بینیم. پدر، برادر کوچک و برادر بزرگ. پدر در این داستان نمایندگی از خداوند می کند. پسر کوچک نمایندگی از گناهکاران می کند که از گناهان خود توبه کرده به خداوند برگشت می نمایند. پسر بزرگ نمایندگی از اشخاص مذهبی می نماید که خود را فریب می دهد و فکر می کند که در برابر خداوند عادل و پرهیزگار هستند. بیایید نخست در مورد پسر خرد کم فکر کنیم که طبیعت گناه آلود خود را در سرزمین دوردست دنبال نمود. از او چی جور شد؟ ما دیدیم که چگونه در آخر این پسر خرد متوجه شد که خداوند و انسان را از خود آزرده ساخته است. او به خاطر گناهش نهایت افسرده و غمگین شده. آخر به خود آمد و گفت:
من بر می خیزم و پیش پدر خود می روم و به او می گویم: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. با من هم مثل یکی از نوکران خود رفتار کن.
پس ما دیدیم که چگونه پسر کوچک به خوک ها پشت پا زده و رهسپار خانه پدر گردید. اما در مورد پدرش چه؟ آیا او با پسرش که دارایی او را ضایع کرده بود قهر بود؟ آیا او پسرش را مثل یک نوکر قبول کرد؟ نه، عیسی مسیح در حکایت گفت:
هنوز تا خانه فاصله زیادی داشت که پدر او را دید و دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید. دست به گردنش انداخت و به گرمی او را بوسید. پسر گفت: پدر، من نسبت به خدا و نسبت به تو گناه کرده ام. دیگر لایق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم. اما پدر به نوکران خود گفت: زود بروید، بهترین چپن را بیاورید و به او بپوشانید. انگشتری به انگشتش و بوت به پاهایش کنید. گوساله چاق را بیاورید و حلال کنید تا مجلس جشن برپا کنیم. چون این پسر من مرده بود، زنده شده و گم شده بود، پیدا شده است.
دوست من، ما از این داستان چی یاد میگیریم؟ ما یاد میگیریم که خداوند درست مثل همان پدر است که قلبش پر از عفو و بخشایش می باشد. خداوند گناهکاران را دوست دارد و می خواهد فیض و رحمت خود را نصیب ایشان بگرداند. اما او از گناهکاران توقع دارد تا از گناهان خود توبه نموده و بر راه راستی که او برای آنها ایجاد نموده است روی آورند. در مورد پسر بزرگ ما چیز عجیب را مشاهده می کنیم. پسر کلان فاقد آن همه مهربانی و شفقت بود که پدر از آن برخوردار بود. به اصطلاح دیگر، دل پسر کلان خالی از فیض و رحمت بود. چون او خشمگین شده و از داخل شدن به خانه ابا ورزیده گفت:
تو خوب می دانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم؟ و هیچ وقت از اوامر تو سرپیچی نکردم و تو حتی یک بزغاله هم به من ندادی تا با دوستان خود خوش بگذرانم.
آیا شنیدید که پسر کلان چه گفت؟ او گفت: تو خوب میدانی که من در این چند سال چطور مانند یک غلام به تو خدمت کردم. اما چیزی را که پسر کلان نمیدانست این بود که هیچ پدر نمیخواهد پسرش مانند غلام برای او کار کند. چیزی را که پدر از پسر می خواهد این است که او را از دل و جان دوست داشته باشد و هر کاری را که پدر از اجرای آن خوش می شود انجام دهد. امروز هم بسیاری از فرزندان آدم مثل همان پسر کلان در حکایت می باشند. آنها خود را چیز جز غلام خداوند نمی دانند. اما خداوند از ما توقع ندارد که ما فقط برای او مثل یک غلام باشیم. او از ما می خواهد تا ما مانند پسران و دختران او باشیم. این چیزیست که روح القدس در مورد کسانی که عیسی مسیح را به حیث نجات دهنده و سرور خود قبول نمودند اعلام داشته می فرماید:
زیرا آن روحی که خدا به شما داده است شما را برده نمی سازد و موجب ترس نمی شود، بلکه آن روح شما را فرزندان خدا می گرداند و ما با کمک این روح در پیشگاه خدا فریاد می کنیم: ابا، ای پدر.
دوستان عزیز، آیا شما خود را مثل غلام خداوند می دانید یا مثل فرزند خداوند؟ در حکایت که در این درس خواندیم، شما خود را در کدام یک از این نقش ها احساس می کنید؟ آیا شما مثل پسر خرد در حکایت هستید که به گناه خود پی برده و از فیض پدر برخوردار گردید؟ یا شما مثل پسر کنان هستید که مثل غلام برای پدر خود کار میکرد؟ خداوند نمیخواهد که شما مثل غلام و نوکر باشید که از ارباب خود میترسد. چیزی را که خداوند از شما میخواهد این است که مثل پسر او باشید و او را مانند پدر خود دوست بدارید. خداوند شما را دوست دارد و میخواهد فیض و رحمت خود را شامل حال شما بسازد. اما او از شما انتظار دارد تا توبه نموده با او برگشت نمایید. این چیزی است که اشیای پیامبر آن را چنین خاطر نشان میسازد.
با این حال خداوند هنوز منتظر است تا به سوی او بازگشت نمایید. او می خواهد بر شما رحم کند چون خدای با انصاف است. خوشا به حال کسانی که به او اعتماد می کنند.
خداوند رحیم و مهربان انتظار شما را می کشد تا به او بازگشت کنید. همان طور که در حکایتی که در این درس خواندیم. پدر انتظار پسر کوچکش را می کشید تا به منزل بازگردد. خداوند از شما می خواهد تا به قلب شکسته به طرف او آمده و از گناهانتان توبه نمایید. اگر شما به این طریق نزد خداوند آمده و او را با تمام دل و جان جستجو کنید، یقین داشته باشید خدای را که مثل پدر دارای قلب مهربان و پر از فیض و رحمت است پیدا خواهید کرد. اما کسی که مغرور است و فیض و عظیم خداوند را نادیده میگیرد، نمیتواند توقع هیچ چیز را داشته باشد به جز داوری خشمناک خداوند در روز جزا.
با سلام، نام من فرح از هلند. در یک روز تابستان که آفتاب زیبا و حرارتش همه جا را گرفته بود و باغچه زیبای خانمان پر از گل و غنچه شده بود، ناگهان دلم به باتلاق خشک و سوزان مبدل شد. در آن زمان من 9 سال داشتم. پدرم مرد 33 ساله، جذاب، ورزشکار، سالم و تنومند بود. اما در اثر سکته مغزی در عرض 1 ساعت درگذشت و همه ما را به ماتم نشاند. زمان به سرعت می گذشت و غم از دست دادن پدر در من و خانواده بزرگتر می شد. من خدا را مقصر می دانستم و می گفتم چطور خدایی است که وقتی به پدرم محتاج بودیم او را از ما گرفت. این سوال دایم در قلبم تکرار می شد. خدایا چرا؟ چرا این کار را با ما کردی؟ در این حال از خدا می ترسیدم چون خدا ترسی رو از مادرم که زنی مهربان و با خدا بود آموخته بودم. به هر حال سعی می کردم که خدا را دوست داشته باشم و وجودش رو باور کنم و در تمام مراحل زندگیم رحمت و عظمت او رو شاهدی دهم. چون در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده بودم و با تعصب بزرگ شده بودم، ترس خداوند در وجودم با چیزهایی که یاد گرفته بودم و انجام می دادم توأم بود. اما نمی دانستم چرا با تمام آنچه آموخته بودم و انجام می دادم خود را هیچگاه به خداوند نزدیک نمی دیدم. 18 سال بیشتر نداشتم که ازدواج کردم. با تلاش زیاد در کلاس شبانه روزی درس می‌خواندم تا اینکه بالاخره در شهر ری معلم شدم. کارم را دوست داشتم و عاشقانه آن را دنبال می‌کردم تا اینکه با یکی از همکارانم که شدیداً مذهبی بود آشنا شدم. با آشنایی با این دوست جدید زیادتر از گذشته از لحاظ مذهبی متعصب شدم و اعمال شریعت را به سختی به جا می‌آوردم. همسر و بچه ها از اینکه من حجاب می پوشیدم و بسیار متعصب و خوش مقدس شده بودم عصبانی بودند. به مرور زمان با این رفتارهای عجیبی که از خود نشان می دادم، دیواری بین خودم و دیگر اعضای فامیل و دوستان ایجاد کردم. دیواری که هرچه زمان می گذشت بلندتر و قطورتر می شد. ناامیدی و غم و ترسهای ناشناخته مرا اذیت می کرد و از محرومیت شدیدی رنج می بردم. هرچه بیشتر اعمال مذهبی انجام می دادم از خود بیگانه تر می شدم و هرچه کارهای نیک انجام می دادم از خدا دورتر می شدم. هر روز بیشتر تنهایی درون غم و ترس از مرگ را در دلم حس می کردم. شب و روز سیگار می کشیدم و خواب از چشمانم رفته بود. داروهای اعصاب و تابلت خواب می خوردم ولی تأثیرش این بود که فقط جسمم ضعیف‌تر می شد. انقلاب شد در حالی که دلم از کینه و نفرت پر بود، اما از نظر مسئولین مذهبی چون اعمال خوبی انجام می دادم به عنوان معلم نمونه انتخاب شدم. آنها مرا به عنوان معلم نمونه اسلامی به مکتب آرارات ارامنه فرستادند تا معلم های ارامنه و بچه های ایشان را ارشاد کنم. بالاخره تسلیم شدم و رفتم تا مأموریت خود را به انجام برسانم. یک روز یکی از شاگردانم به نام آنت پیش من آمد و به من یک جلد انجیل مقدس داد. انجیل رو با ترس و لرز گرفتم و آن را با خود به خانه بردم و شروع کردم به خواندن. تا آن روز اصلا نمی دانستم که انجیل اصلا به زبان فارسی هم وجود دارد. هر روز با ترس در پشت در بسته اتاقم آن را می خواندم تا اینکه یک روز قسمتی از این کتاب تمام مقاومت و توانایی مرا در هم شکست و قلب یخبندان مرا آب کرد. این قسمت در فصل 13 رساله اول قرنتیان انجیل بود که می فرماید محبت بردبار و مهربان است. در محبت بدبینی و خودبینی و کبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد. خودخواه نیست. خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. با دیدن این کلمات زیبا چشمانم باز شد و گناهانم را دیدم. نفرت، کینه، خشم، حسد و همه و همه برایم باز شد و فهمیدم که گناهکارم. پیام زیبای نجات دهندم خداوند عیسی مسیح زندگیم را عوض کرد و من حیات جدیدی را در وی تجربه نمودم. روزها ادامه پیدا کرد و هر روز با جدیت انجیل را با یک دعای کوتاه که خداوند مرا ملاقات کن و حقیقت را نشانم بده ادامه می دادم. تا اینکه یک روز زانو زدم و گناهانم را به حضور خدا اعتراف کردم. خداوند وارد قلبم شد و گناهانم را بخشید و مرا شفا داد. واقعا برای خودم هم باور نکردنی بود که به محض اینکه ایمان آوردم تمام مرضهایم شفا یافت. به مدت 2 سال جرأت نداشتم ایمانم را با کسی در میان بگذارم تا اینکه به خاطر مشکلاتی که شوهرم در محل کارش پیدا کرد مجبور به ترک وطن شدیم. در بیرون از کشور بود که توانستم ایمانم را بدون ترس و وحشت ابراز کنم. هر روزه در خداوند روش می کردم. برکات و محبت خداوند حقیقی تمام خانواده ما را در بر گرفته بود. تغییر شگفت انگیزی در روابط خانوادگی ما به وجود آمده بود. دیگر در خانه ما جز محبت و صداقت و راستی چیزی نبود. همه فرزندان ما نیز یکی پس از دیگری ایمان آوردند. در یک روز باشکوه بود که من و همسر و 2 فرزندمان تعمید گرفتیم و کاملا تسلیم عیسی مسیح شدیم. امروز که شهادت ایمان آوردنم را با شما در میان می‌گذارم، حدود 17 سال می‌گذرد که با مسیح راه می‌روم. اکنون 10 نفر اهل خانواده ما به مسیح ایمان داریم. تنها از خداوند یک چیز می‌خواهم و آن را خواهم طلبید که تمام ایام عمر در خانه او ساکن باشم و قدرت و قوت داشته باشم تا به تک تک شما بگویم که مسیح برای من چه کرد و چگونه زندگی من را نجات داد. زندگی با مسیح آنقدر شیرین و دلچسب است که نمیتوان ساکت بود. خداوند فیض دهد که همه بشنوند و بدون تعصب و پیش داوری انجیل را مطالعه کنند تا بدانند که تنها در حضور مسیح است که گرانباران و زحمتکشان آرامی خواهند یافت. حقیقتا محبت عیسی مسیح بی دریغ و بلا عوض است. آمین. خواهر شما در عیسی مسیح فرح.
دوست گرامی، وقت برنامه این نوبت ما در همین جا به پایان میرسد. از اینکه با علاقه فراوان تا آخر درس ما را همراهی کردید یک جهان سپاس. اما قبل از خداحافظی میخواهیم شما عزیزان را به شنیدن درس آینده دعوت نماییم تا شاهد یکی از معجزات عظیمی باشید که عیسی مسیح آن را در روی زمین انجام داد. بله، در درس آینده ما خواهیم دید که چگونه عیسی مسیح مرد را که 4 روز از مرگش گذشته بود دوباره زنده نمود. با خواندن این آیت از کلام مقدس شما عزیزان را به خداوند متعال می سپاریم و از خداوند می خواهیم تا معنی این آیت را در دلهای شما جاودانه نگه دارد که می فرماید
خدا مخالف متکبران است، اما با کسان بی‌کبر فیض می بخشد.
دوستان عزیز، اگر به معلومات بیشتر ضرورت داشته باشید، می توانید از طریق اینترنت با ما ارتباط بگیرید. آدرس ما در اینترنت www.afghanradio.org است. شما همچنان می توانید به ما ایمیل بفرستید. آدرس ایمیل ما info@afghanradio.org می باشد.